بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته بعد در بحث ذکر، انواع ذکر. ببینید اصل ذکر، ذکر قلبیه. حقیقت ذکر یعنی دل انسان به یاد خدا باشه. و ذکر قلبی ثمره محبت و عشقه. چرا؟ چون انسانی که عاشق کسی است دائما به یاد معشوقشه. پیغمبر اکرم فرمود من احب شیئا اکثر ذکره. فرمود کسی که چیزی رو دوست داشته باشه بسیار زیاد به یاد اون چیزه. بنابراین انسانی که خدا رو دوست می‌دارد دلش دائما به یاد محبوبش، یعنی به یاد خداست. اصل ذکر، ذکر قلبی. منتها این ذکر قلبی دو تا اثر بیرونی هم داره. اولین اثرش ذکر لسانیه. ببینید آدم عاشق کسی باشه دائما دلش به یاد او باشه، زبانش هم نام او رو میبره، خوبی های او رو توصیف میکنه. لذا امیرالمومنین فرمود من احب شیئا لهج بذکره. کسی که چیزی رو دوست داشته باشه در زبان هم او رو یاد میکنه، از خوبی های او سخن میگه، از معشوقش سخن میگه. شنیدید یه صحرانوردی مجنون رو دید توی صحرا نشسته تو بیابان و با انگشتش رو خاک هایی مینویسه لیلی لیلی لیلی. خب مجنون این چه کاریه میکنه؟ مجنون چی جواب داد؟ گفت نقش نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام. ذکر لسانی، عشق بازی با نام محبوب و معشوق. حالا ببینید یاد محبوب وقتی که قالب لفظ به خودش میگیره، چه اون لفظ رو انسان به زبان جاری کنه، چه در درون در ذهن و دل در واقع به جریان بندازه، به او اصطلاحاً میگن ورد. ورد ذکری است که در قالب لفظ در واقع متعین شده. که میگن اوراد و اذکار، در واقع ذکر همون توجه به محبوبه. و این توجه وقتی که در قالب یکی از الفاظ صورت پیدا میکنه بهش میگن ورد. حالا البته توی محاورات به همین ورد هم ذکر گفته میشه، میگن ذکر میگه در خب ذکر میگه وقتی که داره میگه پس ورد دیگه، یعنی لفظ. پس نوع دوم ذکر، ذکر لسانی است. ذکر عملی سومین شق ذکره، سومین نوع ذکره. ذکر عملی یعنی چی؟ ببینید وقتی من عاشق کسی باشم طبق رضایت و سلیقه او عمل میکنم، اونجوری لباس میپوشم که او میپسنده، اونجوری آرایش میکنم که او میپسنده، اونجوری رفتار میکنم که او میپسنده، چشمم به جمال او خیره شده، پام به سمت کوی او قدم برمیداره، دستم کارهایی که موجب خوشنودی اوست رو انجام میده، به این میگن ذکر عملی. دقت کردی؟ ذکر عملی یعنی این که انسان اون جوری که مورد رضایت خداست تصمیم بگیره و انتخاب کنه و اقدام کنه در همه ابعاد زندگیش. این میشه ذکر عملی. توی حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن سرور کارها سه چیزه. یکی این که در رابطه با مردم مراعات انصاف بکنه، سید الاعمال، سرور اعمال. یکیش اینه که انصاف داشته باشی در رابطه با مردم، تا جایی که برای خودت هیچ چیزی رو نپسندی مگر اینکه همون رو برای دیگران هم بپسندی. این یکی. دومین چیز مواسات با برادران ایمانی خیشتن در دارایی‌ها و اموال خود، که اونها رو هم مثل خودت سهیم بدانی در اونچه که خدا روزی تو کرده و سهیمشون کنی. سومین چیز رو حضرت فرمود ذکر الله علی کل حال. سومین چیزی که سرور اعماله اینه که انسان در همه حالات یاد خدا باشه. بعد فرمود لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط. فرمود مقصود من از این که دائما به یاد خدا باشی این نیست که بگی سبحان الله، بگی الحمدلله، بگی الله اکبر، بگی لا اله الا الله. مقصود من اینا نیست که به زبان ذکر بگی لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط، ولكن اذا ورد عليك شيء امر الله عز وجل به اخذت به، و اذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته. فرمود ولیکن مقصود من اینه که وقتی که یه کاری پیش اومد، یه موردی پیش اومد که در اون مورد خدا امر کرده که این کار رو انجام بده، انجامش بده. کاری پیش اومد که خدا نهی کرده که اون کار رو انجام بدی، اون کار رو ترک بکنی، این همون ذکر عملیه. دقت کردی؟ پس اصل ذکر، ذکر قلبیه. دو تا نمود بیرونی اون ذکر قلبی، یکی اینه که به زبان طرف نامو وصف خدا رو میگه، دیگری اینکه در عمل هم طبق رضایت خدا رفتار. ببینید اوراد و اذکار که با زبان گفته میشه، اینا به یه اعتبار به دو نوع تقسیم میشه. یه سری اوراد و اذکار عامه. این اوراد و اذکار عام مواردیه که دیدید از طرف پیغمبر اکرم یا ائمه خدا علیهم السلام توصیه شده، مثل همین ذکر صلوات که چقدر خاصیت داره و نورانیت میاره، مثل ذکر استغفار که چقدر کدورت زاست از روح انسان و جلا میده روح رو، مثل همین تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که اشاره کردن. این اذکاری است که برای همه مردم مفیده، لذا توصیه عمومی کردن پیغمبر و ائمه، هر کی بگه براش فایده داره. اینا ذکر عامه. اما در برابر اینا ذکر خاص داریم، اوراد و اذکاری که جنبه خاص داره. این اوراد و اذکار خاص، اوراد و اذکاری است که از طرف یک عارف کامل به مقصد رسیده که صلاحیت دستگیری و تربیت سالک رو داره، به تناسب حال درونی سالک مشخص میشه که این سالک این ذکر خاص رو به مدت چند روز، هر روز چند بار، اون هم در چه حالتی و با چه شرایطی بگوید، تا یک تغییری که اون مربی لازم میدونه در این سال که اتفاق بیفته ایجاد بشه. اینا ذکر خاصه. اینا مثل دارویی میمونه که پزشک با معاینه بیمار، با توجه به نوع بیماری او، سن او، نمیدونم میزان چاقی یا لاغری بدن او و امثال اینها، شدت بیماری او، برای این بیمار خاص مشخص میکنه که شما فلان دارو رو هر روزی چند تا، در چه مواقعی، قبل از غذا، بعد از غذا، نمیدونم و به مدت چند روز باید مصرف کنی تا حالت خوب بشه. خب این دیگه دارویی نیست که هر آدم دیگه هم اجازه داشته باشه بشینه مصرف کنه. هر بیماری به تناسب با وضعیت خودش باید دارو براش تجویز بشه. لذا این اذکاری که جنبه خاص دارن دیگه جوری نیست هر کسی بتونه بره یه کتاب عرفانی وا کنه ببینه که فلان عارف به یکی از شاگرداش دستور داده که مثلا این ذکر رو اینجوری بگو و این اجازه داشته باشه بره بگه. میدونید این مثل همون دارو رو بی رویه سر خود رفتن استفاده کردنه که میدونید نه تنها مفید نیست، میتونه خطرناک هم باشه برای بیمار. لذا این اذکاری هم که اذکار خاصه، چه بسا بتونه خطرناک باشه برای شخصی که سر خود رفته سراغش و مشغولش شده. اینا چیزایی نیست آدم خودش سر خود بتونه بره مشغولش بشه. این ذکر باید خود اون مربی با تناسب به حال اون سالک براش تجویز کنه، مقدارش، نمیدونم مدتش، همه اینا دقیقا توسط او تجویز بشه. بله وقتی که این آدم نشست مشغول اون ذکر شد، برای او دیگه خیلی فایده داره. ضمن این که وقتی که اساساً اون عارف کامل این ذکر رو تلقین میکنه، دستور میده به اون سالک، وقتی اون سالک مشغول گفتن اون ذکر میشه، اون نیروی معنوی اون پیر و راهبر و مرشد هم میاد به مدد اون سالک تو ذکر گفته و اون ذکر خیلی تأثیرش مضاعف میشه و بیشتر میشه. خب پس ذکر دو جور شد، ذکر عام و ذکر خاص. ذکر عام برای همه خوبه، اما ذکر خاص مورد به مورد باید توسط اون مربی معنوی تجویز بشه برای هر کسی. یه نکته ای هم که در رابطه با اوراد و اذکار باید توجه کرد اینه که در هنگام اشتغال به اوراد و اذکار نباید جوری سرگرم خود ذکر شد که مذکور رو فراموش کرد. یعنی حواسم هم همش سراغ این باشه که چند تا گفتم، مثلا تموم شد نشد، فلانه، چه جوری دارم میگم، جوری حواسم بره سراغ خود ذکر که مذکور یعنی خدا رو اصلا ازش غافل بشم. اینجوری دیگه نباید تو ذکر غرق شد. ذکر اون موقع حجاب میشه برای مذکور. همین ذکری که میتونه حجاب رو برطرف کنه، خود این ذکره میشه حجاب. توجه انسان رو از خدا به خودش بر. به یه لحاظ دیگه هم ذکر رو میشه تقسیم کرد از کار اوراد رو. یکی ورد یا ذکر جلی یا جهری. اون ذکر یا وردی است که طرف با صدای بلند و به نحو آشکار میگه، که دیگرانی هم که کنارش هستن میفهمن این مشغول ذکر گفتن. به این میگن ذکر جلی یا ذکر جهری. نوع دوم ورد یا ذکر، ورد یا ذکر خفیه یا نفسیه. اون ذکر و وردی است که فرد تو دل خودش میگه، به زبان جاری نمیکنه، ظاهرش اصلا نشون نمیده. او از قلب خودش عبور میده این ذکر رو و تکرار میکنه توی دل خودش، تو قلب خودش. این ذکر خفی یا قلبی یا نفسی، این ذکر بسیار عمیق آثارش در وجود انسان، آثار بسیار فوق‌العاده‌ای داره ذکر خفی. پس اقسام ذکر رو هم آشنا شدیم. نکته بعد، نقش خود ذکر لا اله الا الله تو سیر توحیدی و تو سیر انالله. ببینید تو قوس نزول گفتیم اول ما خدای متعال که اون روح رو خلق کرد، مقربترین موجود به خدای متعال. ولی تو قوس نزول وقتی که اومد پایین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا و اسفل سافلین، این هرچی اومد پایین هی محجوب شد از خدا، هی توجهش به خدا کمتر شد، توجهش به غیر خدا و ماسوی الله جلب شد، تا وقتی رسید به انتهای قوس نزول که اسفل سافلین بود، اصلا کلن خدا رو فراموش شد، کلن خدا رو فراموش شد، قلبش شد خانه ماسوی الله. قلبی که خانه خدا بود، حرم الله بود، شد خانه غیر خدا، دیگه خدایی توش نیست. حالا سالک الالله میخواد دوباره برگرده به اون نقطه، به اون نقطه آغازین خودش، قوس صعود رو باید شروع کنه. حالا تو قوس صعود باید چیکار کنه؟ باید توجهش رو از غیر خدا قطع کنه و متمرکز کنه به خدا. ذکر لا اله الا الله یه نقش بسیار کلیدی اینجا ایفا میکنه، که سالک وقتی حالا به دستور اون مربی معنوی خودش، راهبر معنوی خودش، مشغول ذکر لا اله الا الله میشه، با هر لا الهی که میگه، یکی از چیزهایی که او رو واله خودش کرده تو عالم، دل او رو ربوده و توجه او رو به خودش جلب کرده، با هر لا الهی یکی از اونها رو از قلبش میندازه بیرون و با الا الله خدا رو جای او مینشونه. که لا اله الا الله، لا اله الا الله. ببینید با هر لا الهی یه دونه از تعلقاتش رو بیرون میکنه از دلش و با الا الله خدا رو جایگزین میکنه. که اگر این ذکر لا اله الا الله با اون تلقین اون مربی و راهبر معنوی و با اون شرایط و آداب خاصی که داره، که دیگه الان وقت نیست من اون شرایط و آداب رو در گفتن این ذکر لا اله الا الله براتون توضیح بدم، برای شما هم الان لازم نیست، هر وقت رسیدید به اون نقطه خدا در اختیارتون قرار میده. به هر حال اگر این ذکر لا اله الا الله رو مداومت کنه، قلبش از هر چه غیر خداست خالی میشه و خدا همه فضای قلب او رو اشغال میکنه، پله پله میره بالا. این قوس صعود رو گفت آفرینش را همه پی کن به تیغ لا اله، تا جهان صافی شود سلطان الا الله. خب حالا وقتی دیگه توجهش کلن از ماسوی الله قطع شد، همه توجهش رفت پیش خدا، دیگه الهی جز الله برای وجود نداره، لذا ذکر لا اله الا الله او تمام میشه دیگه. یعنی اون مربی بهش میگه دیگه ذکر لا اله الا الله لازم نیست بود، حالا از این به بعد ذکر یا الله رو بهش میگه، یا الله یا الله. بعد کم کم میگه یاشم نبود دیگه، بگو الله الله الله. بعد کم کم بهش میگه الله هم دیگه نبود، بگو ذکر هو 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 دیگه. اون الله در واقع تعین اسمایی و صفاتی پیدا کرده، اما ذکر هو تعین اسمایی و صفاتی هم نداره، مال بالاتر از عالم اسما و صفات. تا کم کم دیگه با این ذکر اون احساس حضور حضرت حق همه وجود او رو پر میکنه. وقتی این حس حضور کامل شد، دیگه ذکر گفتن تموم میشه، چون ذکر یاد کردن دیگری است که از آدم دوره، او رو یاد میکنه. و وقتی او حاضر شد دیگه من کیو یاد کنم؟ او خودش هست دیگه الان. یاد کردن معنی نداره. لذا دیگه بساط ذکر جمع میشه. وقتی این حضور کامل شد. خدا همه ی وجود او رو گرفت. دیگه ذکر تموم میشه. حالا به تعبیر دیگه هم میشه گفت چه جوری ذکر تموم میشه. انسان یه جنبه خلقی داره، یه جنبه امری داره. یه جنبه ظاهری داره که نفسشه، جسمشه، جنبه خلقیشه. وقتی تسلیم خدا کرد این رو دیگه توجهی به این نخواهد. جنبه امریش که روحشه، اونم که اصلا مال خداست. لذا برای عبد دیگه شخصیتی باقی نمیمونه، احساس وجودی باقی نمیمونه منهای خدا. وقتی اینجوری شد دیگه اون دوگانگی بین عبد و مولا از بین میره، دیگه عبدی وجود نداره در برابر مولا. دوگانگی که از بین رفت، ذکر از بین میره دیگه، چون من یک کس دیگری رو باید یاد کنم. وقتی این دوگانگی از بین رفت، وحدت حاکم شد، دیگه یاد کردنم بی‌معناست. لذا بساط ذکر جمع میشه. خب خوش آن که دلش ز ذکر پرنور شود، و از پرتو به ذکر نفس مقهور شود. اندیشه یک کثرت از میان برخیزد، ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شد. یعنی خدا باقی بمونه، تمام شد، ذکر بساطش جمع شد. نکته بعد تو بحث ذکر، مراتب ذکره. ببینید ذکر دارای مراتبی است. پایین ترین منازل ترین مرتبه ذکر، ذکر لسانی است فقط. یعنی تنها بخش وجود آدم که مشغول ذکر زبان آدم. نه حواسش تو ذکره، نه دلش تو ذکره، نه فکرش تو ذکره، فقط زبونش داره ذکر میده. خب اینجور ذکر گفتن در واقع یک جنازه بیروحه، چون روح ذکر گفتیم ذکر قلبی، حقیقت ذکر این یه جنازه بیروحه. ولذا همونطور که یه جنازه بیروح هیچ کاری ازش برنمیاد، این ذکر لسانی فقط هم خاصیتی چندانی نداره. نمازی که آدم توش توجه نداره، حواسش جای دیگه است، دلش جای دیگه است، زبونش و بدنش داره نماز رو انجام میده، این خاصیت و سازندگی نداره. این نمازی نیست که معراج المؤمن باشه، قربان خودی باشه. اینکه این همه ذکر گفتیم، این همه عبادت کردیم، ما رو به جایی نرسون، مال همینه. یه جنازه بیروح، کاری ازش برنمیاد. این پایین ترین مرتبه ذکر که فقط زبون آدم مشغول ذکر. مرتبه دوم ذکر معنویه. ذکر معنوی یعنی چی؟ یعنی این که علاوه بر این که زبان آدم مشغول گفتن ذکره، فکر آدم هم مشغول ذکر باشه. یعنی به معنای اون چی که داره میگویه توجه بکنه. مثلا اگر داره نماز میخونه، علاوه بر این که زبانش داره الفاظ نماز رو ادا میکنه، به معنای اون چیزی هم که داره میگه توجه داشته باشه. داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. توجه داشته باشه که چی دارم میگم. به این میگن ذکر معنوی. هنوز قلبش ذاکر نیست ولی فکرش لااقل شریک شد در ذکر. خب برای اینکه انسان به ذکر معنوی راه پیدا کنه، حواسش نره جای دیگه موقع ذکر گفتن، میشه از تکنیکای استفاده کرد. مثلا یکی از چیزایی که توصیه کردن اینه که وقتی که شخص داره ذکر رو میگه، صورت حروفی که اون ذکر رو باش مینویسن تو نظر خودش بیاره و توجهش رو به او جلب کنه. حتی میگن وقتی که داره نماز میخونه، اوائل هم برای اینکه حواسش پرت نشه جای دیگه نره، داره نماز میخونه به مهرش داره نگاه میکنه، اما داره نماز رو میخونه فکر کنه دارم مثلا از روی قرآن سوره حمد رو میخونم، صورت اون کلمات رو تو نظرش بیاره و گویا داره از روم میخونه. همین کار سبب میشه که دیگه حواسش جای دیگه. بعد کم کم به جای توجه به صورت کلمات، توجه به معنای کلمات رو بگذاره، به اون وقت ذکرش میشه ذکر معنوی. خب ذکر معنوی آثار بسیار بزرگی داره. این که آدم وقتی داره ذکر میگه، توجه به معنای اون چی که داره میگم داشته باشه. یکی از آثار بزرگش رسوندن انسان به مرتبه یقین. یادتونه تو بحث ثبات در توحید گفتم براتون که اگر انسان از نظر عقلی به درستی یک چیزی رسید، براش یقینی شد که اون چیز درسته، برای اینکه اون چیز منتقل بشه به قلبش و به باور قلبی و یقین قلبی تبدیل بشه، چیکار باید بکنه؟ باید تلقین مکرر بکنه به خودش. این ذکر معنوی همون تلقین مکرر به خیشه. یعنی از نظر عقلی رسیده به اینکه لا اله الا الله، اما میخواد دلش باور کنه لا اله الا الله، به باور قلبی برسه. راهش اینه که مکرر این حقیقت رو به قلب خودش تلقین کنه، بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. دقت کردین؟ بنابراین وقتی عقل متقاعد شد، شخص مشغول ذکر معنوی شد، کم کم قلبش هم باور میکنه، به یقین قلبی میرسه که بسیار ارزشمند و نقطه بسیار مرتفعی است از نظر کمالات من. این یکی از خاصیت های ذکر معنوی است. خاصیت دیگه هم اینه که ذکر معنوی میتونه انسان رو به مرتبه بالاتر که ذکر قلبی است نائل کنه. چجوری؟ ببینید، شما دیدید این بچه های کوچیکی که هنوز زبون باز نکردن، مادرها چجوری اینا رو به حرف میارن؟ که مثلا این بچه کوچولو رو میخوابونه توی تختش یا بغلش میکنه یا میشونه کنار خودش و شروع میکنه یک کلمه رو برای این بچه تکرار کردن. بهش میگه مثلا بگو بابا، 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 بابا. اینقدر تکرار میکنه این کلمه رو تا یهو این بچه زبونش باز میشه میگه بابا. دقت کردی؟ حالا ذاکری که تو مرحله ذکر معنوی گفتیم هنوز قلبش که ذاکر نیست، که طفل دلش هنوز زبان به ذکر نشونده، او یا این ذاکر طفل دلش رو نشونده جلوش، به دل خودش میگه بگو الله 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 الله. اینقدر تکرار میکنه تا یه بار طفل دل او زبان باز میکنه میگه الله. یعنی قلبش حالا ذاکر شد، از مرتبه ذکر معنوی رفت بالاتر، رسید به مرتبه ذکر قلبی. که کسی به مرتبه ذکر قلبی برسه، مرتبه بسیار بلندیه، بسیار بلند. اگر قلب یه دونه الله بگه، همه ذرات ملک و ملکوت با قلب اون الله رو تکرار می‌کنه. یه دونه الله قلب بگه، میلیاردها الله تو ملک و ملکوت عالم تکرار میشه. کسی به مرتبه ذکر قلبی برسه، تمام سلول‌های وجودش هم باش ذکر میده. ضربان قلبش هم گوش کنی ها، میگه الله 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 الله. نبضشو بگیری ها، میگه الله الله الله. تمام وجودش داره. کسی که به ذکر قلبی برسه، همه وجودش ذاکر میشه و همه ذرات عالم هم این ذکر رو باش تکرار میکنن. نمونهشو ببینید، تو قرآن هست دیگه. حضرت داوود پیغمبر علیه السلام، قرآن میگه وقتی ذکر میگفت، همه پرنده های آسمان هم باش تکرار میکرد، همه حیوانات بیابان هم باش تکرار میکرد، همه کوه ها، همه درخت های جنگل ها این ذکر رو با داوود تکرار میکردن. این فقط مال حضرت داوود نیست، مولا هر کسیه به مرتبه ذکر قلبی برسه. خب حالا ذکر قلبی خودش دو مرتبه داره. یه بار قلب انسان متوجه هست به خدا، یاد میکند خدا رو به اعتبار یکی از اسماء و صفات الهی. مثلا من خودم رو آدم گناهکار و آلوده‌ای میبینم، قلبم خدا رو یاد میکنه به اعتبار اسم و صفت قهاریت خدا، توابیت خدا. یا خودم رو آدم بیماری میبینم، قلبم یاد میکنه خدا رو به اعتبار شافی بودن خدا، شفا دهنده بودن خدا. یا آدم فقیر و نیازمندی میبینم، قلبم به خدا متوجه از دریچه صفت کرم خدا، جود خدا. دقت کردیم؟ این یه نوع ذکر قلبی است که از دریچه یکی از اسماء و صفات الهی قلب متوجه به خدای متعال و خدا رو یاد میکنه. اما مرتبه بالاتر از این ذکر، ذکری است که فارغ از هر اسم و صفتی، قلب توجه به ذات حضرت حق میکنه. یعنی از افق عالم اسماء و صفات هم بالاتر میره، به افقی نگاه میدوزه دل و یاد میکنه که هنوز اسماء و صفات اونجا تجلی نکردن. چون گفتیم
اسماء و صفات از تجلی ذاتن در اثر فیض اقدس به وجود آمدن. قبل از اون تجلی اون حقیقت غیبیه هیچ تعینی نداره، هیچ اسم و صفتی نداره. لذا وقتی ذاکر تو مرتبه ذکر قلبی به افقی را پیدا میکنه که به ذات حضرت حق نظر میدوزه فارغ از هر اسم و صفتی، این از مرتبه قبل بالاتر. خب پس ذکر قلبی دو تا مرتبه پیدا کرد. حالا اگر این ذکر قلبی مداوم بشه که به عالی ترین افق ذکر طرف راه پیدا میکنه، به بالاترین مرتبه ذکر که ذکر مدام و مستمر قلبیه، که اصطلاحاً بهش میگن مقام انقطاع یا مقام تبتل. این که بهش میگن مقام انقطاع از یه جمله مناجات شعبانیه گرفتن که امیرالمومنین به خدا عرض میکنه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا به من موهبت کن که در نهایت درجه از هر چه غیر توست ببرم و یک سر رو به تو بیارم. این کمال الانقطاع سبب شده که اسم این مقام رو بذارن انقطاع. مقام تبتل هم از یه آیه قرآن گرفتن که قرآن میفرماید وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تبتل هم به معنی بریدن انقطاع، یعنی اسم پروردگارت رو یاد کن و از هر چه غیر اوست قطع کن. تبتل الیه تبتیلا. لذا به این مقام که عالی ترین مقام و مرتبه ذکره میگن مقام انقطاع یا مقام تبتل. کسی به این مرتبه برسه دیگه یک لحظه قلبش غافل از خدا نیست. این آدم دیگه خواب ذاکره، بیدار ذاکره، ساکت نشسته ذاکره، ذکر میگه ذاکره، همه وجودش ذکر میگه. حالا یه نمونه این رو بگم براتون. ماه رمضان رو دیدید دیگه، میدونید قلب مؤمن دو تا سایه انداخته تو این عالم، یه سایه تو عالم مکان، یه سایه تو عالم زمان. سایه دل تو عالم مکان شده کعبه، که الان ببینید حاجی ها دارن دورش میگردن این روزه. اون ماکته، اصلش قلبه. قلب خانه خداست، خانه اصلی خدا دل مؤمنه. قلب المؤمنه عرش الرحمن، القلب و حرم الله. او کعبه رو که ساختن وسط مسجد الحرام، ماکته خانه اصلی خداست، خانه اصلی خدا دل مؤمنه. این سایه دل تو عالم مکانه که شده کعبه. سایه دل تو عالم زمان شده ماه رمضان، شهر الله. اون بیت الله، اینم شهر الله. شهر الله سایه دل تو عالم زمانه. حالا نگاه کنید در مورد ماه رمضان پیغمبر اکرم چی فرمود؟ فرمود تو ماه رمضان انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشید تو این ماه این تسبیح خداست. نومکم فیه عباده، وقتی تو ماه رمضان شما میخوابید خوابیدن شما هم عبادته. این همون سایه ذکر قلبیه که گفتم، که آدمی که به مرتبه ذکر قلبی رسید خوابم هست ذاکره، بیدارم هست ذاکره، نفس کشیدنش هم ذکره، ضربان قلبش هم ذکره، همه ی وجودش ذکره. کسی به این مرتبه برسه دیگه یک لحظه قلبش غافل از خدا نیست. و اگر به ضرورت زندگی تو این عالم طبیعت که بالاخره چون زنده است باید بره غذا بخوره، لباس بپوشه، بالاخره نیازهای جسمانی خودش رو تأمین کنه، یا به ضرورت ایفای مسئولیت‌های الهی که بر دوششه که باید بره مردم رو هدایت کنه، راهنمایی کنه، امثال این حرفا، اگر در لحظاتی از شبان روزش از اون توجه تام و 100% به خدا یه 10% کم بشه، 90% توجهش به خدا باشه، 10% توجهش تو اون ساعات و لحظات بیاد سراغ مردم که جواب مردم بده، هدایت کنه مردم رو، یا نیازهای جسمانی و طبیعی دنیوی خودش رو تأمین کنه، تو همون ساعات و لحظات که اون 10% توجه کم شد احساس عظیمترین خسارت ها رو میکنه و این رو بزرگترین گناه برای خودش میشونه، ولی اون که وظیفش بود شرعن این کار رو بکنه، اما احساس بزرگتر که شاید یکی از رازهای استغفارهایی که پیغمبر و ائمه میکردن همین بود. چون پیغمبر و ائمه بالاخره تا وقتی زنده بودن تو این عالم باید میرفتن یه غذایی میخوردن از گشنگی، از پا در نیان دیگه، آبی مینوشیدن، لباسی میپوشیدن، بالاخره اینا ضرورت زندگی بود. یا نه اصلا به هدایت مردم مشغول میشدن، با گمراهان در واقع روبرو میشدن. خب تو اون لحظاتی که به این مشغول می شدن از اون توجه 100%شون به خدا 10%ش کم می شد، می اومد سراغ این تجلیات خدا
90% به خدا میمون. همین لحظه ها رو بزرگترین خسارت میدونست. استغفارهای پیغمبر ائمه شاید ناشی از همینه، شاید یکی از وجوه استغفارهاشون این باشه، ولی اونا معصومن. رسیدن به این مرتبه در واقع انقطاع و تبطل یه دستور عملهای خاصی داره. اولیاء خدا به این مقام میرسن و برای رسیدن به این مقام کارهای خاصی باید کرد. یکی از چیزهایی که نقش بسیار مؤثر داره تو رسیدن به این مقام شب زنده داریه، سحرخیزیه، بیداریه تو دل سحرگاهانه، تلاوت قرآن، ذکر خدا، مناجات و یاد و گفتگوی با خدای متعال، خوندن نماز شب در دل سحر، این تأثیر بسیار کلیدی داره. سحرخیزی و بیداری بین طلوعین، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب هم آدم بیدار بمونه. این ثلث آخر شب رو و بین طلوعین رو بیدار بودن و مشغول عبادت و ذکر و مناجات و راز و نیاز با خدا بودن، تأثیر بسیار کلیدی داره در رسوندن انسان به این مقام انقطاع و تبطل. خب تو این مرتبه دیگه ذکر شروع میکنه عمیق شدن تو وجود انسان، از قلب انسان به روح انسان، از روح او به عقلش، از عقل او به سرش، از سرش به سر سرش، از سر سرش به غیبش و از غیبش به غیب غیب وجودش راه پیدا میکنه، تا اینکه همه وجود او رو ذکر میکنه، همه وجود او رو تو همه مراتب ذکر میکنه. و وقتی اینجوری شد دیگه از خود او چیزی باقی نمیذاره، ذکر همه وجودش رو ذکرش باقی، در واقع همه وجودش فانی شد در ذکر. و وقتی وجودش فانی شد، این خودیت و منیت خودش فانی شد، گفتیم این همون حجاب اصلیه، او فانی شده، لذا دیگه رؤیت و وصال دسترسی پذیر. امیرالمومنین یه عبارتی همین رو توصیه میکنه، میفهمن لا تذکر الله سبحانه و ساهیا، خدا رو یاد نکن در حال غفلت که زبونت فقط ذکر بگه، حواست جای دیگه، دل جای دیگه باشه، ولا تنسه لاهیا، و به خاطر این بازی های بچگانه دنیوی از خدا غافل نشو، خدا رو فراموش نکن، و ذکره ذکرن کاملا، و خدا رو ذکر بکن، یاد بکن، ذکر کامل، یعنی با همه مراتب وجودت ذکر. یوافق فیه قلب و کلسانک، جوری ذکر بگو که قلبت هم همراه با زبانت ذکر بگه، و یطابق ازمارو که اعلانک، و ضمیر باطن تو هم با علن و ظاهر تو مطابق باشه در ذکر گفتن. ولن تذکره حقیقت از ذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک و تفقد و حافی امرک. حضرت فرمود هرگز تو به حقیقت ذکر دست پیدا نمی کنی، اون ذکر تمام عیار رو نمیتونی بگی، مگر به جایی برسی که خودت رو در ذکرت فراموش کنی. تنسا نفسک فی ذکرک، خودت رو تو ذکرت دیگه فراموش کنی و خودت رو در این کاری که مشغولش هستی گم کنی. اصلا گفت الهی به آنان که در تو گم هم، تو ذکرت گم بشی اصلا. این همون مرتبه است که اون وقتی گم شد، وقتی که خدا دیده میشه. خب بحث ذکر دیگه همینقدر